بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و تحیات علی خیر خلقه و افضل بریته، حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا، ابو القاسم المصطفی محمد. سیما بقیت الناف السماوات والارضین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ونمکن لهم فی الارض ونری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون و اوحینا الی ام موسی. محضر مبارک سروران گرامی، دیشب توفیق شروع و آغاز سوره مبارکه قصص رو داشتیم. بازگو شد که خداوند سبحان در ابتدای این سوره شریفه فرمود به ناست که گزارش مهمی مطرح شود، نبأ، گزارشی که دارای شأن است، دارای تأثیر است، دارای موقعیت مهمی است. از سوی خداوند سبحان این نبأ در خصوص شخصیت موسی و فرعون توضیح داده شد. یه مختصری رو در مورد سرکشی و علو فرعون به شکل فشرده خداوند در بیان یه مختصری از آیه بیان فرمود، اونگاه تفصیل این ماجرا خواهد آمد. این یه سنتی است که در قرآن وجود دارد و اساساً در ادبیات هم ما لحاظ میکنیم این سنت رو. جمله ایست به عنوان یکی از صنایع به کار برده میشود، براعت استحلال، هنگامی که مؤلفی و مصنفی میخواهد مفاد سخن خودش رو معرفی کند به مخاطبینش، ابتدا در اون آغاز کار یه فشرده از اون که میخواهد تا پایان بگوید مطرح کند و در همون کلماتی که ممکنه در مقدمه پیش گفتار سرآغاز کتاب باشد، مقاصد خودش رو بسیار فشرده مطرح می کند و اونگاه شرحش می کند. در قرآن این سنت به شکل کلی از همون ابتدا عمل شده است. یعنی ما سوره مبارکه حمد رو براعت استدلال کل قرآن می دانیم. مجموعه مزامینی که به ناس خداوند سبحان در کل قرآن بگوید در سوره شریفه حمد زیر بنا و ریشه اون وجود دارد، قصاره و چکیده اون وجود دارد. اینو میگن براعت استحلال. در اینجا فرمود ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم، که دیشب اشاره کردیم با اون علو و سرکشی و تاقی بودن و طغیان فرعون، شخصیتی رو خداوند معرفی کرد، عمل کردش رو گفت که چه کرده از این، و اونگاه در آیه بعدی و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، پایان کار سنت الهی اراده از باری تعالی رو نیز مطرح کرد. کل ماجرا در همین دعای است. تا پایان این سوره شریفه 80 آیه مطرح می شود همین است. شرح و بسط این ماجراست و خصوصیات و جزئیات اون گفتن. خب به اینجا رسید سخن که گفتیم در قبال اون طغیان خداوند اراده کرده است انمون، این که من بگذارم. من رو گفتیم در خود لغت ثقل وجود دارد، سنگینی وجود دارد، شی سنگین من است. اونگاه نعمت سنگین را من میگویم، که نعمت بزرگی که اینجا خداوند سبحانه اشاره‌ای به اون می‌کند به عنوان نعمت عظیم و سنگین، رهایی و آزادی از اون اسارت و از اون اصطلاح استکبار فرعونی است و به جایگاه حقیقی رسیدن و واصل شدن. فرمود ما اراده کردیم که منت گذاریم، نعمت دهیم بر اون کسانی که مستضعف شدند، ضعیف انگاشته شدند در این سرزمین، و اینها رو پیشوایان قرار دهیم و وارثشان کنیم. توضیح مختصری در خصوص خود لغات دیشب اشاره کردم خدمت عزیزان و گفتیم که این سوره مبارک زمانی آمده است که این شرایطی که قرآن تصویر می کند شرایط مسلمین در مکه مکرمه است. یعنی مسلمین در مکه شرایطی دارند که زیر پای کفارند. اینها در اوج قدرت، اینها شلاق رو بر گرده اهل اسلام و اهل ایمان کشیدند، یاران پیغمبر رو در نهایت خفت بعد از ماجرای شیب ابی طالب کار به اونجا کسید است. نه همسری به اینها میدهند، نه معاملاتی با اینها میکنند، نه بدبستانی دارند. اینها رو از بقیه مردم مکه جدا کردند، اینها رو و جعل اهلها شیعه، اینها رو فرقه کردند مجزا و جدا. به این شیوه عمل کرد رو فراهنه مکه با یاران پیغمبر و مسلمین دارند. این شرایطی که قرآن دارد از زمان موسی میگوید حاکم است بر شرایط مکه و سرزمین مکه. این وضعیت ادامه دارد. خداوند سبحان و نورید و انمون علی الذین استضعفوا. این جمله رو هم عرض کنم محضرم بارک عزیزان که خود استضعافی که در این جامعه رحمی میشود، ما در فرهنگ انقلاب کلمه مستضعف رو دیگه حال جا افتاده است برای ما، به عنوان کسانی به کار می‌بریم که اینا ممکن است از امکانات مالی کمتری برخوردار باشند. یک مورد هم در قرآن نداریم که کلمه مستضعف به این معنا استفاده شده باشد. هیچ نداریم. کلمه مستضعف در قرآن در جایگاه مادی کاربرد نداره. میشه در واژه و لغت ما این کار رو بکنیم، میکنیم، درست هم هست، اما اگر میخواییم استعمال قرآنی را بدانیم اینطور نیست. در قرآن استضعاف استضعاف مالی نیست، استضعاف سیاسی است، استضعاف فکری است، استضعاف فرهنگی است. در بعد مالی کاربرد ندارد این واژه. در این ابعاد اون شخصیت، اون جماعتی که از حقوق حقی خودشون محروم شدن، اینا لیاقت دارند که در یه اوجی باشن، در یه مستوای برتری باشن. اینها رو نظام سلطه استبداد به زیر می کشد، اینها رو زیر پا له می کند. به این جماعت مستضعف گفته می شود. فراوان به این معنا داریم من جمله اینجاست که خداوند سبحان فرمود یستضعف طائفة منهم. بنی اسرائیل را به استضعاف کشیده از فرعون، بدین شیوه با اینها عمل میکند. در اینها لایق وجود دارد، در اینها پیامبرزادگان بودند، به هر حال اینها زمانی سیطره و حاکمیت بر مصر داشتند، اما این شیوه برخورد با این جماعت است، بدین شیوه با اینها برخورد میشود. پس بنابراین کلمه مستضعف رو توجه داشته باشید که بیشتر در این جهات سگانه‌ای که عرض کردم به کار برده می شود. فرمود ما اراده کرده ایم برای کسانی که اینا از حقوق مسلمشون محروم شدن و با این شیوه با ایشان برخورد کرده است، اینها رو ما از این حالت استضعاف به در آوریم، منت بر اینها بگذاریم و نجعلهم ائمه، و اینها رو ما پیشوایان و جلوداران قرار بدهیم و نجعلهم الوارثین. از کردم شرایط مکه با آیه شریف سازگار است و همین می کند که خداوند در اینجا می فرماید. یعنی این منت محقق می گردد. با هجرت پیغمبر مکرم اسلام کار به اونجا می کشد که شنیدید ماجرای فتح مکه با همون قدرت و با اون صلابت 12,000 حداقل سپاهی است که همراه نبی مکرم می آید وارد همین سرزمین می شود. انا فتحنا بک فتحا مبینا محقق می شود به هدایت و پیشوایی به دست نبی مکرم و وراثت این سرزمین به دست مسلمین قرار میگیرند. این تحققی است که در زمان خود پیغمبر نیز این آیه رو خداوند سبحان تفسیر عینی کرده است، تحقق داده است با آیه شریف. از سوی دیگر باز این رو هم میدانیم که به هر حال هنگامی که این آیه شریف تلاوت میشه، ذهن و اذهان شیعیان سریعا منتقل میشود به وجود مقدس شخصیت با عظمتی که دلها در انتظار روز، بشریت در انتظار روز، عدالت در انتظار روز، وجود مقدس حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث کردم ارتباطی که با حضرت داره، خب از جهت تاریخ و سیر زندگی حضرت الله صلوات الله علیه نوشتند، کسانی که تاریخ ولادت حضرت نوشتند و کودکی ایشان، که چندین مرتبه در روز اول ولادت، در روز هفتم ولادت، هنگامی که این نوزاد رو به دامن پدر دادند، اولین نکته‌ای که بر زبان این نوزاد باز شد، ایثاروار به سخن در آمد، همین آیه شریفه را تلاوت کرد. این را هم نوشتند در تاریخ زندگی وجود مقدس حضرت ولی الله. و ارتباطش با ساعت مقدس حضرت نیز همین است که باز حکایت آن است که خود اهل بیت اسمت به طهارت فرمودن نحن المستضعفون، ما اون خاندانی هستیم که لیاقت و قابلیت هدایت جامعه بشری رو خدا به ما داده است، اما این حق مسلم را از ما گرفتند، ما رو مستضعف کردن، نحن المستضعفون، ما لیاقت پیشوایی، ما لیاقت وراثت را داریم، مظالم و به اصطلاح تعدی انسانها و تعدی جائرین این حق رو از ما گرفته است، خداوند این حق رو باز برمیگرداند به این خاندان به دست توانمند حجت ابن الحسن العسکری و آیه شریفه تحقق می‌یابد. لذا هرگاه بحث رسیدن حاکمیت حق و عدل در سراسر زمین مطرح بوده است و رسیدن حقوق حقه آل رسول بدیشان، اهل بیت به این آیه استشهاد کردند. من جمله وجود مقدس امیرالمومنین در یک حکمت نهج البلاغه است. این حکمت رو کوتاه من عرض می کنم خدمت عزیزان، شماره 209 در حکمت های نهج البلاغه است. در یه حالت خاصی که امیر علیه السلام با سوز دل سخن میگوید، فرمود و لتعاطفن دنیا علینا بعد شماسها، دنیا عطف میکند، توجه میکند به ما، خاندان بعد شماسها. کلمه شماس به معنای اون حیوانی که به اصطلاح بوش نمیدهد، نمیگذارد سوار سوارش بشد، چموشی میکند. دنیا بعد از چموشی که به ما خاندان خواهد کرد که حق ما را از ما میگیرند، به ما رو میکند و سو میکند. عطف زروس علا ولده ها، همون گونه که باز مجدد تمثیل و استعاره زیباییست، حیوانی که اجازه نمیدهد دیگران شیرش بدوشند اما وقتی بچهش میاد شیر رو میگذارد برای بچهش. این دنیا به سوی ما توجه میکند و اقبال به ما خاندان میکند و تلا عقیب ذالک، به دنبال این حضرت خواندند و نرید و انمون على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. این آیه شریفه را در استدلال کرامشون امیر المؤمنین علیه السلام خوانده، گویا این سنت الهی است. اگر در حق حضرت موسی پیغمبر بنی اسرائیل خداوند این سنت را عمل کرده است، در حق نبی مکرم اسلام عمل کرده است، اون شخصیتی که به تمامه در حق او این سنت عمل می شود وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله و سلامه علیه است، که این استناد رو حتی امیر المؤمنین نیز در کلام خیش دارن، حضرت عسکری دارن، خود از بقیت الله دارن و ائمه علیهم السلام این ندید رو دادن در زیل این آیه شریف. خب این ارتباطی بود که با این بخش داشت عرض کردن خدمت عزیزان. حالا ادامه مطلب رو عرض میکنیم. به دنبال اون فرمود و نمکن لهم فی الارض، ما تمکین میدهیم، ما موقعیت و تمکن میدهیم به بنی اسرائیل در زمین و نوری فرعون و هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون، و نشان خواهیم داد به فرعون و هامان و لشکریان ایشان اون که از آن میگریختند که هلاک و بوار و سرنگونی و نابودی بود، به اینها نشان خواهیم داد به روز اینها چنین خواهد آمد. واژه فرعون رو که عزیزان خوب میشناسن، هامان رو هم ما در کنار نام فرعون گاه عرض کردم چند نام داریم که در این سوره به اینها برداخته میشه. در این سوره ما چند مرتبه، در کل قرآن 6 مرتبه واژه هامان آمده است، در این سوره چند جا دیده میشود. در کل قرآن 2 مرتبه ما واژه قارون رو داریم، هر دو مرتبه در همین سوره است. این سوره اختصاص دارد به مجموعه به اصطلاح نظام فرعونی رو هم خداوند سبحان یه بررسی میکند. هامان وزیر اعظم است، نخست وزیر نظام فرعونی است، کسی است که مزبری است که سیاست های فرعون رو به مردم تلقین میکند و به هر حال میبینیم که پیاده کننده منویات جناب فرعون همین هامان است. خب از اون طرف قارون هم که وزارت اقتصاد و دارایی فرعون رو عهده دارد و پشتوانه مالی است، یکی بازوی سیاسی است، یکی بازوی اقتصادی است، خود اون آقا هم که تسلط دارد در این بالا. این مثلث شوم به هر حال در این سوره شریفه قدری خداوند به حالات اینا میپردازد. فرمود اینها چنین به روزی اینها خواهد آمد و میبینند اون چه که از اون میگریختند و فرار از اون میکردند. تا این فراز از آیه شریفه که منظر بارتون مطرح کردیم همون براعت استحلال بود، علو آغاز کار بود، سرکشی ابتدا کار بود، نهایتا هلاک و بوار و نیستی پایان کار. این تمام شد ماجرا. حالا از اینجا شروع میشد تفصیل اون چه گفته شد و شرح اون چه گفته شد آغاز میگردد. و اوحینا الی ام موسی. خب باز این رو در تاریخ بنی اسرائیل ما
مکرر عزیزان شنیده اید و به هر حال اون وضعیتی که برای فرعون پیش آمد و احیانا حال به شکل خوابی بود، آیا به شکل اخباری بود که از کتب پیشینیان برای او گفته بودند، به نظر بعض از مفسرین این حالت برای او پیش آمد که خطری از ناحیه بنی اسرائیل او را تهدید می کند. اینها باز مجدد ممکن است به قدرت برسند، اینها ممکن است نظام سلطه او را زیر و زبر کنند و کار به اونجا کشید که همان دستور ذبح که در دیشب اشاره کردیم محضر مبارکتون و حالت نسل کشی رو دستور اون رو صادر کرد. خب در این بین خداوند سبحان اراده می کند که حاکمیت خط رسالت رو داشته باشد و برسد اون شخصیتی که باید این خواب رو تحقق بدهد و واقعیت ها رو اجرا کند. جریان از اینجا آغاز می شود و اوحینا الی ام موسی. خداوند ماجرای تولد موسی رو در اینجا نمی گوید. ما وحی کردیم به مادر موسی. ابتدا این واژه نخستین رو عرض می کنم تا مختصری از تاریخ این ماجرا بازگو شود. کلمه اوحینا از ماده وحی می آید. وحی در لغت به معنای سرعت است، در خود لغت بدون اصطلاح. وحا ای سرعه، هنگامی که کسی سریع می دهد این رو می گن وحی. وحی یعنی کسی که از همه پیشتازتر است و جلوتر حرکت می کند، کسی به گرد او نمی رسد. وقتی که می خواهند کسی رو تشبیه کنند که سریع بدود، در عرب می گوند الوحا، الوحا یعنی بدو، تند برو، تند برو. خود وحی به معنای شیء سریع، امر سریع. حالا در اصطلاح هنگامی که واژه وحی رو معنا می کنیم غیر از لغت، آموزش سریع را وحی می گوید. اون آموزشی که سلسله مراتب نداره، اون آموزشی که مقطع متوسط ابتدایی و متوسطه یا عالی ندارد، نیاز به این سلسله مراتب نیست که کسی 16 سال درس بخواند تا مدرک بگیرد. اون آموزش سریع القایی که یک مرتبه افکنده می شود، یک مرتبه تعلیم داده می شود، به اون وحی می گوید. نهایت تا به چه شیوهی باشد، گاه اون مضمون و مفادی که با این شیوه القا می شود امور طبیعیست، شیوه زندگی کردن مادیست. می بینیم در قرآن ما خداوند سبحان اشاره می کند زمین دارای وحی است و ان ربک اوحا لها، خدا به زمین وحی کرده است. و او هم فی کل سماع امرها، خداوند به تمام آسمان ها وحی کرده است، یعنی به تمام اینها شیوه عمل کردشون رو تا زمانی که حکم و امر هست باری تعالی باشه تعلیم کرده. خداوند طبیعت طبیعت را در نهاد و ذات اون به شکل غریزی قرار داده است، از این تعبیر به وحی می شود. نمونه اون در حیوانات خداوند مطرح می کند و او حارب بکه انا نه حد ان تخزی من الجبال بیوتا ان ان تفسیری است. ما به زنبور عسل وحی کردیم که چگونه زندگی کنند. به زنبور عسل وحی می شود یعنی چه؟ یعنی ذاتن در نهاد او غریزتن خداوند سبحان آموخته است به این حیوان بدون معطلی به کلاس و درس استاد که این باید چگونه عمل کند، کجا بنشیند، کجا نشیند، چه بخورد، چه نخورد، این رو وحی می گوید. به این معنای وحی تکوینی زمین دارد، آسمان دارد، حیوان هم دارد. این خارج از بحث است. اما هنگامی که مفاد وحی مفاد تشریعی می شود، از عالم طبیعت بیرون میاد، اینجا دو حالت دارد. یا این آموزش و القاء سریع هنگامی که محقق می شود واسطه بین خدا و خلق دارد و اون واسطه شخصیت عظیمی است از ملائکه الله که نام او جبرئیل امین است. این همان وحی است که ریشه نبوت را تشکیل می‌دهد. این همان وحی است که سرمایه رسولان الهی است. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی. اگر واسطه بین خدا و خلق در این آموزش سریع شخصیت امینی چون جبرئیل باشد، این رو وحی نبوت میگویند، این وحی رسالت است. این آن است که اگر این آموزش رو گرفت شریعت گرفته است و اون حقایق تشریعی رو خداوند از طریق وحی بر انبیاء خویش آنان میده. خب این همان است که هیچ پیغمبری معلم نداره، این اختصاص پیغمبر مکرم اسلام نداره. در باب شریعت انبیا از خدا تعلیم میگیرند، از دیگری تعلیم نمیگیرند. اینها خطوط کلی یکدیگر رو ادامه میدهند و ان من شیعته لابراهیم، ابراهیم از شیعیان نوح است، اما شریعت ابراهیم از خود ابراهیم است نه از نوح. خداوند سبحان به ابراهیم تعلیم میکند، اینها از پیغمبر قبلی هم تعلیم نمیگیرند. این وحی است، اون شریعت مستقلی که خداوند سبحان آموزش مستقیم بر قلب یک پیغمبر میده، این میشه وحی. گاه این القاء الهی به این شیوه نیست، یعنی واسطه‌ای به نام جبرئیل امین ندارد، واسطه‌ای به این گونه ندارد. خداوند سبحان یه پیام‌هایی رو بر دل بندگان خیش القاء میکنه، یه آموزشی در یه امر ممکن است به شکل مقطعی بر قلب یک انسانی از ناحیه علی اعلی و باری تعالی القا میشود. این رو نیز وحی میگویم، نام این نیز وحی است. حال شما میتوانید این وحی رو به لحاظ بعض از عبارات دیگر الهام بنامید، هیچ ایرادی ندارد. هنگامی که بحث غیر معصوم است و غیر نبی است و القاء یک امر صحیح و یک آموزش و یک راهگشایی در دل یک انسان ایجاد می‌گردد، این رو گاه الهام می‌نامند که نقطه تقابلی با وسوسه دارند. هنگامی که ان الشیاطین لیوحون، ببینید ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، شیاطین القاء سریع می‌کنند در ذهن دوستانشون، این رو اول می‌گن. خداوند سبحان نیز القاء سریع در دل اولیاش میکنن، این رو الهام میگویم. الهام نقطه مقابل اون وسوسه ایست که از شیاطین سر میزند درون دل انسان ها. اون که خداوند در اینجا مطرح میکند، مادر موسی معصوم نیست، مادر موسی پیغمبر نیست، اون وحی که در اینجا مطرح میشد همان القاء سریع است که خداوند سبحان در دل این زن دارد. خب نوزاد به دنیا آمده است، اون قابله ای که این کار رو انجام داده است خبر باید ببرد، خبر رو برده است و ماموران حکومتی شنیدن که این قابله میگوید در خانه عمران از یوکابد فرزندی به دنیا آمده است، نوزاد پسری به دنیا آمده است. اون که بزرگان نوشتند، ابو الفتوح رازی و مفسرین دیگر نوشتند، خب ماموران فرعونی گسیل شدند و هنگامی که اینها اومدند و صدای چکمه اینها در به خانه عمران، این خواهر موسی دوید و مادر گفت کار تمام است، آمدند و درون خانه ریختند. یک مرتبه این عواطف و احساسات مادری نمیداند با این نوزادش چه بکند، الان میبرند و سر از تن این نوزاد جدا میکنند. کنار خانه تنور رو شعله ور دید، تنور آماده تب خران است، یک مرتبه بر دل القا شد، این کودک رو درون یه ملحفه پیچید و درون تنور افکند. ماموران ریختند درون خانه، آمدند و این سو اون سو گشتند، نه ما نوزادی نداریم، دروغ بسن مبارک آیان رسیده است، ماجرا این نبوده است، ما نوزادی نداریم، تولدی محقق نشده است. این طرف اون طرف چمی زدن بیرون رفتن. مادر دوان دوان دنید آمد کنار آتش، دید این کودک همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن، دید که این نوزاد درون آتش درون تنور با همون وضعیت خاص دارد لبخند به صورت مادر میزند میان آتش. خب دانست که قضایا چیزی دیگه نیست، این همان فرزندی است که وعده انبیاء الهی در حق او محقق، این همان منجی بنی اسرائیل و نجات دهنده به هدایت کننده آوارگان بنی اسرائیل است. از اینجا آثار عظمت این فرزند بزرگ برای مادر روشن شد، فرزند را از تنور بیرون کشید. بعد از اینجا ادامه ماجراست که خداوند میگوید ما وحی کردیم به مادر موسی که این بچت رو مادر موسی تو شیرش کنی، کارت رو عمل کن، تو به شیر دادن فرزندت ادامه بده تا زمانی که میتوانی به امکان نگاه داشتن این بچه از نگاه داشتن. اما فعضا هنگامی که دیدی نه دیگه نمیشه، خفت علیه، هنگامی که احساس کردی دیگر نمیتوانی فرزند رو نگه داری و احتمال خطر برای این بچه وجود دارد، اونگاه دستور خواهد آمد که این فرزند رو در صندوق چوبی بنه و اون رو رها کن به دریا. خیلی ظریف ماجرا و خیلی لطیف مطرح میشه اینه که در چند جای قرآن به این شیوه میبینیم خداوند سبحان به عبارات مختلف مطرح میکنند. خب اینجا دو امر وجود دارد، یک ابتدا این فرزند رو شیر بده، اونگاه این رو بیفکن در دریا. بعد دو تا نهی وجود دارد، نه به ترس نه حزنی داشته باش. دو امر دو نهی به دنبال اون هم باز دو تا بشارت وجود دارد، ما نگران نباشه، نارادو و لک و جالو و من المرسلین، ما این رو به تو برمیگردانیم و رسولش هم میکنیم. دو تا امر، دو تا نهی، دو تا بشارت، خیلی قدم به قدم خداوند سبحان مطلب رو مطرح میکنن. هنگامی که ترسیدی و احساس خوف کردی، این کودک رو در دریا بیفکن و ما به تو میگوییم لا تخافی ولا تخافی ولا تحزنی. کلمه خوف و حزن دو نکته مهم درش وجود دارد، یک این که اولا ناراحتی های انسان دو گونه است، این مطلب رو گاهی تذکر دادیم، یا ما نگران برای امور آینده هستیم یا از گذشته خیش بیمناکیم. از دو حالت بیشتر نیست. اون نگرانی که در رابطه با آینده است اون رو خوف میگویند. اگر ما آمید خائف است، انخائن و خائف، کسی که خیانت کرده است خوف دارد، یعنی چون میترسه بگیرن بهش محاکمش کنن چه بر سرش بیاید، اینجا خوف رو به کار میبرن، خائف میشود. نسبت به آینده اگر نگرانی باشد این خوف است، اما نگرانی که نسبت به گذشته باشد، انسان یک کارهایی انجام داده است، یه ابتلاعاتی دارد، حالا مینشیند پیش خودش فکر میکند، میگه خدا میداند با این پرونده ما چه خواهد شد. این حزن است. حزن و ناراحتی است که انسان از سوء اعمال گذشته یا احیانا مشکلات گذشته، خاطرات گذشته به یادش میاد، از عزیزانش چیزی به خاطر می آورد، غم درون بدنش رو میگیرد، غم روح و جانش رو میگیرد. اون غمی که از گذشته است حزن است، اون غمی که در رابطه با آینده است خوف است. اینی که میبینید خداوند سبحان وقتی که دل به ولایت حق میپیوندد میگه بدانید که اولیاء خدا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء خدا نه خوف دارن نه حزن دارن، چون اینها نسبت به آینده که مشکلی ندارن، میدونن کار ما با یک کس افتاده است و بس. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اون کسی که به تمام وجود متوکل علی الله است و ولی خداست، از آینده چه بیمی دارد، چه غمی دارد از آینده، میداند با خداست، میداند لطف الهی همراه اوست، از گذشته نیز میداند که ان رحمت الله قریب من المحسنین، تکیه بر رحمت حق میکند و از گذشته هیچ نیز حزنی ندارد. ولی خدا چنین انسانی است که نه ناراحتی نسبت به گذشته دارد نه آینده. این رو خب مادر موسی مأمور میشود این کودک رو درون صندوقچه بگذارد و به نیل بیفکند. یم که در اینجا مطرح میشد بحر عمدتا به دریا اطلاق میشه، یم عام است، نیل یا رود است، آب یا رود بزرگ با اون خصوصیت خاص که شعب مختلفی دارد، یم گفته میشه اینجا، فلیم. خب این بنا دارد که این کار را انجام، خب نگرانی عمده ایست الان جان این مادر را گرفته است، کودک رو من چه بکنم؟ این پنجه سنگین سیل، این امواج توفنده، این وضعیت خاص و خروشان نیل، به این کودک ضعیف چند روزه من، خدایا من چه بکنم با این کودک؟ این هلاکت و نابودی و ضعف این کودک رو میبیند، غم تمام وجود این مادر رو چنگ انداخته است و گرفته است. خب حالا این کودک رو که ول کند، حالا بر میگردد به خودش، زمانی که این کودک رو زیر پستان گرفته است، زمانی که این کودک رو به دنیا آورده است، زمانی که این کودک به او لبخند زده است، هر کدام از این خاطرات به یادش میاد و این هجران و این جدایی و این فراقی که حاصل شده است تمام وجودش رو غم میگیرد. از یه طرف حزن دارد، از یه طرف خوف دارد. خطاب رسید مادر موسی، ولا تخافی ولا تحزنی، هیچ کدام نباشه، نه از آینده این کودکت بیمناک باش، نه از گذشته و از اینکه این روح فرانی برای تو دست داده است. ما وعده اون میدهیم که انا را دوه الیک، ما این کودک رو به تو بر میگردانیم و جاعلوه من المرسلین، ساده هم بر نمیگردانیم. این رو یک کودک عادیش نمی، یه انسان عادی به سوی تو بر نمیگردد، بلکه او را قرار خواهیم داد از مرسلین. اینجا بحث جعل الهیست. اشاره کردم معذر مبارک بعض از عزیزان در سوره جمعه هم گفتیم همین ایام که اساسا امر رسالت سربران گرامی یه کار انتخابی نیست، به رفراندوم، به کاندید شدن و از صندوق در آمدن بستگی ندارد. امر رسالت جعل الهیست، امامت جعل الهیست. اینی جاعلک للناس اماما و جاعلوه من المرسلین. اینا یه رموزی دارد که خداوند سبحان که خود انتخاب سفیر می کند می تواند کاندید کند و انتخاب کند و تعیین کند. امر رسالت الهیست، انتصابیست نه انتخابی. امامتی که در قرآن مطرح می شود انتصابیست، نه انتصابی. اون امامتی که بالاتر از رسالته، اون امامتی که مقامی برتر از نبوت دارد، که ابراهیم در اوج کار به اون مقام می رسد، اون جعل الهیست، خداوند جعلش می کند. فرمود و جاعلوه من المرسلین. خب مادر موسی دیگه قرآن اینجا اشاره نمی کند، خب پذیرفته است و آماده است و دل به فرمان الهی داده است، به توصیه عمل می کند و کودک رو به دامن پرمهر الهی و دامن خروشان نیل می سپارند. در ادامه کار فرمود فالتقطه آل فرعون. کلمه التقاط اینجا معنا میکنیم که گرفتند این کودک را آل فرعون. خب باز در جریان ها در تاریخ میخوانیم که شعبه ایست از رود که وارد کاخ فرعون میشود. فرعون و همسرش آسیه بنت مزاحم که عجیب زنی است در بین زنان عالم نشسته است و در اون وضعیت خاص نظامیان فرعون دید که بر روی آب چیزی در حال حرکت است، دستور داد بگیرید. اینها به آب زدند، این صندوقچه بیرون آوردند. از این ماجرا قرآن میگه فلتقت او. خب خود لغت رو هم عرض کنم خدمت عزیزان، التقاط یه چیزی داریم، بحثی داریم ما در فقه اینو مطرح میکنن، کلمه ای داریم، واژه‌ای داریم به نام لغته واژه‌ای داریم به نام لقیت، لقیت و دار الاسلام. خب حالا زمانی برای بوده است و بر دلیلی گاه می اومدن مسلمان ها اهل نماز می اومدن وارد مسجد بشن، صبح سفید هوا تاریک است روشن است، می دن یه صدای ناله کنار در مسجد میاد، تا نگاه می کنن می دن این کودکی رو درون بنداقه پیچیدن گذاشتن کنار در مسجد و برها صدای گلی این بچه بلند می شن. این رو می گفتن لقیت و دار الاسلام، اینو میگن لقیت. لقیت یعنی یه بچه ای که برها پدر و مادر به هر دلیلی بوده است، به هر ناروایی که بوده است، این رو اینجا نهادن. لبیت و دار الاسلام به حکم الاسلام، این مسلمان است. این اگر حرامزاده هم باشد بر فرض، حکم اسلام از ابتدا بر این بچه بار میشه. اگر لبیت و دار الحرب باشد، اگر این در کنار کلیسا می بود نه در حکمی است که شهر مقدس نموده است، اینو میگن لبیت. لوکت اون شیئی است که شما در مسیر دارید میرید، هیچ نه به قصد این رفتید که چیزی پیدا کنید، نرفتید که در کوچه بازار ببینید چیزی هست یا نیست، همینطور که رد میشدید دیدید شیء افتاده است، اینو میگن لغته. خود التقاط اصابت و شیء من غیر هستن، اینه که انسان برخورد میکند با یه چیزی بدون اینکه قصد اون رو داشته باشد، اونو میگن لغته. اون شیء مستحب است در شرع مقدس اسلام که انسان لغته رو بر نداره، این از آداب است. حتی مثلا در بعض از روایات داریم که لا یأخذ الزال الا الزال، بر نمی دارد شیء گم شده را مگر انسانی که مسیرش خیلی روشن نیست. خب حالا علت وضع این حکم جامعه‌ای بوده است که اعتماد در این جامعه حاکم است، جامعه‌ای بوده است که اون کسی که شیء گم کرده است به امید یافتنش بر می داره و اونجا بر می داره و ما مسیر ذهنش را عوض کردیم. در یه چنین شرایطی که جب و امنیت اجتماعی حاکم است و امنیت ایمانی حاکم است، دستور اینه که گم شده رو بر نداره انسان مسلمان، بگذارد تا صاحب ام بیاد خودش بردارد این رو و گم شدهش رو بردارد. اینو میگن لغته. التقاط فالتقطه آل فرعون، این یه شیئی بود که یه مرتبه احساس کردن چیزی آمده است روی آب و این چیست؟ کجاست؟ این صندوق از کجا در آمده؟ از چی درون آن هست؟ فقط او اینها آمدند و بیرون کشیدند. آل فرعون یعنی دارالسته فرعون. خود کلمه آل همیشه بعد از آل بزرگان میان، حالا یا بزرگان شخصیت های منفی یا شخصیت های مثبت. آل موسا، آل فرعون، اینی که شما در ذکر شریف تحییت و صلات میگوید اللهم صل علی محمد و آل محمد. واژه آل رو به کار میبریم، آل از ماده آل میآید. آل یعنی رجوع و وابستگی، آل یعنی اون کسی که وابسته است. آل فرعون این وابستگان دار و دسته فرعون، هر کسی که پیوستگی به نوعی دارد. خب اینها نظامیان او هستند، اومدند و به اصطلاح این صندوقچه رو از آب گرفتند. فلترته آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا. کلمه لام یکی از معانی که دارد در کلام عرب غایت است، نهایت یک مسئله ای را میرساند. اینها گرفتن، پایانش چی میشه؟ لیکون لهم عدوا، اینها با دست خودشون از آب نیل صندوقی را بیرون آوردن، کودکی را بیرون آوردن که فردا دشمن خونی اینهاست، عدو و دشمن اینهاست و موجب حزن سرمد و نگرانی و ناراحتی پایدار اینها خواهد بود. لیکون لهم عدوا و حزنا ان فرعون و هامان و جنودهما کانوا خاطئین. فرعون و هامان و اطرافیانش در این ماجرا اینها اشتباه کردن، اینها به قصد دیگری برداشتن این کودک را، اما چیز دیگری شد. اینها اراده کردن، خداوند سبحان اراده دیگری کرد. حالا قبل از اینکه این نکته رو عرض کنم، برگردیم یه نکته اخلاقی و اعتمادی رو محضر مبارک عزیزان بررسی کنیم. خب حالا ادامه پیدا میکند و اصبح فعاد و ام موسی رو میرسیم در آیه بعد محضر مبارکتون. اینجا سخن عام است که کودکی که در نهایت ضعف است، کودکی که هیچ توان مقابله با هیچ امری رو ندارد، خب یه مادری هم که بیشترین وقتی که یه مقداری فرزند بر حال دست و بالی میزند، یه مقداری قوه و توانی پیدا میکند، تا اون کودک از مگس رنجه ای که امروز سالار و سرپنجه ای، شیوه نگرش مادر رو فرق میکند. اما اون کودک ضعیف ناتوانی که اون حالت خاص رو دارد، چگونه میشه از این بچه دل کند؟ چگونه میشه این بچه رو سپارد به دیگری؟ اون هم نه به دیگری بلکه به دامن موج و دریا سپارد. این کندن دل از این کودک و این رو با چه ایمانی سپاردن، این رو با چه اعتقادی به رود و دریا سپاردن، کل ریشه کار همینجا هاست. یعنی این هاست که نکات قابل تأمل. اون انسانی که اعتماد و اتکار او به حفظ الهی در اوج است، اون انسانی که میداند اگر اراده حق باشد اینها حرفی نیست، طوفان چیست، سیل چیست، دریا چیست، ناتوانی چیست، نوزاد چیست، کودک چیست، اینها چیست، هنگامی که اراده حق باشد، هنگامی که حفظ خداوند سبحان باشد، گر نگهدار من آن است که من میدانم، گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد، اگر حکایت حفظ خدا باشد، اونگاه پایان امر خداوند سبحان مطرح می کند که با این اعتماد، با این ایمان، با این آمادگی، این مادر امر خدا رو بر سر و چشم می گذارد، فرمان حق اطاعت می کند، مواعید الهی به دنبال آن می آید. خب هنگامی که این کودک رو بیرون کشیدن و قالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک، گفت همسر فرعون این کودک قرة عین من و قرت و عین تو خواهد. یکی از شخصیت هایی که در قرآن منشأ خیلی از مسائل است همین زن است، همین زنی که امرأة و فرعون قرآن او را مطرح می کند و نامش نیومده است، اما خب می دانیم آسیه بنت مزاحم است و مورخی معتقدند که این زن قبطی نبود، سبتی بود، یعنی زنی بود در اوج جمال، زنی بود در اوج کمال از بنی اسرائیل که فرعون اون رو به همسری خیش در آورده بود و برها همسر فرعون بود. این همان زنی است که در قرآن از زبان او گفته می شود که دست بلند می کند و از خدا می خواهد که خدا برای او بیتی در بهشت مهیا کند. کاخ فرعون و مظاهر زندگی دنیا رو پشت پا می زند و این خواسته رو از خداوند سبحان دارد. یه نکته اجتماعی اینجا وجود دارد که تأکید داره. یکی دو جا قرآن وقتی ماجرا رو میگه رو این خانوم تأکید میکنه قرآن. خب مستظرید که از عواملی که تأثیر در ساختار شخصیت انسان دارد یکی مسئله محیط است. به هر حال خیلی ها این بحث رو مطرح میکنند و تأثیر محیط، یا محیط درونی یا محیط بیرونی، محیط بسته یا محیط باز، خانواده یا جامعه. جناب آسیه در محیطی به سر میبرد که کثیف‌ترین و آلوده‌ترین محیط برای سیستم و نفس کشیدن است. یعنی کاخ فرعون، یعنی کاخ شرک، کاخ الحاد، یعنی اونجایی که انا رب بکم و اعلا در اون گفته میشود. کسی که صاحب این قصر است، کسی است که ادعای پهلوزده را با خدای وجود و آفرینگار هستی دارد. کسی است که جاهرترین، ظالمترین، کثیف‌ترین انسان در زمان پیش است. همسر این خانم است. این آسیه هنگامی که همسر فرعون است، شرایط زندگی او کاخ فرعونی است، در یه چنین محیطی، در یه چنین جامعه است که اون شخصیت واقعی و اون اراده حقیقی و اون ایمان درونی خودش رو تلفق میده و غالب میکنه بر چنین محیط و چنین شرایطی. عذرها رو بر میدارد گاه. این نمونه هایی که قرآن اشاره میکنه، ضرب الله، خداوند مثال میزند، مثال دو زن بد را، دو زن خوب را در قرآن، گل سرسبدی که مطرح می کند خداوند سبحان برای زنان جناب مریم و جناب آسیه رو این نکته تکیه میشه که این کجا بود؟ این در کنار عبد به اصطلاح انسان سرکشی بود، انسان عنودی بود، اما با چنین شرایطی که به سر میبرد، با حاکمیت بر نفس و وجود خیش و با تأثیر از ایمان غالب بر جو و شرایط میشه. هیچ شرایط زندگی در او تأثیر نمی کند. خب این ها مکافی است که حاز اهمیت است. این زن لب باز کرد و گفت قرت عین لی ولک. این کودک، این کودکی که الان درون این صندوق وجود دارد، قرت، من احساس می کنم این قرت عینی برای من و تو خواهد بود. چرا می قرت عین رو زمانی مفصل گفتیم، اشاره می کنم فقط که الان ما قرت عین رو به جای کودک و فرزندمون به کار می بریم. ای 14 سال قرت العین، بالغ نظر علوم کونین، آن روز که 7 ساله بودی چون گل به چمن حواله بودی، نظامی فرزند خودش رو قرت العین، این آقا قرت العین هم، کلمه قرت العین رو به جای فرزند به کار میبریم، اما اصلا واژه به این ربطی ندارد، بلکه خود ریشه لغت قرت العین اصلا خیلی اختصاری عرض میکنم مفصلش باشد. عرب معتقد بود که انسان دو گونه اشک دارد، یا ما اشکی میریزیم که از شادی برمیخیزد، یا اشکی که از غم. خب اینش مشکلی نیست، درست است. به هر حال مادری که فرزندش نمیدید بعد از 20 سال تا که این از پلکان هواپیما میاد، این فرزندت سفر کرده از پلکان میاد با این مادر، همینطور که به قد و بالای جوانش نگاه میکنه، دامن دامن اشک میریزد، تا زمانی که این در بر میگیرد اشک میریزد، میگه بابا چه خبر است، اما دیگه این اشک ها میاد، اشک شما است. یا شما به هر حال خداوند قسمت کند، به هر حال این زمان این توفیقی بود و عنایتی متوجه شد در خدمت عزیزان، خداوند توفیق داد، مثل این دوستانی که دارن راه میفتن به ما هم گفتن بسم الله، هر کی دارد هوس کرب و بلا بسم الله، احساس کنید اون حالتی که ممکنه به شما دست بده، اون حالت شوقی که شما با دیدن صحن و سرای وجود مقدس ابی عبدالله ممکنه به شما دست بده، چه حالتی است؟ جان میدهم به شوق لقائه یا حسین. اون حالتی که دست میداد حالت شوق و عشق شوقی که وجود دارد. خب یه طرف قضیه هم عشق ماتم. عرب معتقد بود عشق شوق خنک است، این اعتقاد شد، عشق ماتم گرم است. میگفتن اگر کسی در مصیبت گریه کند صورتش گرم میشه، عشقش گرمه. هنگامی که در شادمانی کسی گریه میکند، عشق شوق خنکه. قرعه در لغت به معنای خونکیست، سخنه به معنای گرمیست. وقتی میخواستن کسی رو نفرین کنن میگفتن از خن الله عینک، خدا چشم داغ کنن، یعنی در مصیبت بگری. وقتی میخواستن کسی رو دعا کنن میگفتن اغر الله عینک، خدا چشمت رو خنک کنن، یعنی یه چیزها برات پیش بیاد که به موجب اون عشقی بریزی که عشق شادمانی باشه. قرت عین از این واژه گرفته میشود. قرت عین یعنی اون چیزی، اون کسی، اون انسانی که وقتی ما او را میبینیم اون چنان شادمانی وجود ما را میگیرد که عشق بر صورت ما روان میگردد. اینو میگفتن قرت عین. به فرزند که قرت عین میگفتن ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرت اعین و اجعلنا للمتقین اماما. خدایا زن و فرزند ما را قرت اعین ما قرار بده. در آیه 73 سوره مبارکه فرقان علت این، خدایا فرزندانی ما داشته باشیم که وقتی اینا رو دیدیم از خجالت سرمون پایین نندازیم، وقتی عمل کردهای اینا رو برای ما گفتن عشق ما در نیاد از ناراحتی و نگرانی، نه تا که اینا رو دیدیم بگیم به عشق شوق و شادمانی از چهره ما جاری باشن. آسیه انگامی که این کودک رو بید قررت و عیننی عینون، این میتواند یه قررت و عیننی و نک باشد، این میتواند یه نوزادی باشد که تو که فرزند نداری، جناب فرعون عقیم است، تو که فرزند نداری، ما که فرزند نداریم، باشد این موجب شادمانی چشم تو، موجب به اصطلاح این نشاط برای تو و برای ما باشد. لا تقتلوا، اقدام قتل نکنید، من استدعا میکنم که حکم فرزندان بنی اسرائیل رو بر این جاری نکنید. عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا و هم لا یشعرون، شاید نفعی از این بچه به ما برسد، یا اگر قابل بود و بهتر بود ما این رو به عنوان فرزند و به عنوان فرزند خوانده و ولدی برای خود برگزینیم. و هم لا یشعرون، فرعون دار دسته اون نمی فهمن دارن چه کار میکنن، شعور این ندارن که خدا چی داره بر سرشون میارد، خداوند سبحان چگونه در دامن اینها قرار میدهد اون کسی که میخواهد زیر و زبر کند این بساط را، و آن اینکه اراده اونها چیست و نریدو و اراده خداوند سبحان به چه تعلق گرفته است. و هم لایشعرون و اصبح فؤادهم من موسى فارغا. مادر موسا هنگامی که این رسالت را انجام داد و این کار را انجام داد آسوده خاطر گشت و اصبح فؤادهم من موسى فارغا، دل فارغ البال و خورک. این کادت لتبدی بهی لولا ان ربتنا علا قلبها لتکون من المؤمنین. البته با تشدید و بدون تشدید، ربتنا علا قلبها لتکون من المؤمنین. خداوند سبحان خب حالا این مادر فرزند رو داده است، میفهمد با یک خصوصیت به عنایت ماست که این مادر الان توجه هم این تحمل این ماجرا و این صحنه را داشته است. به خودی خود نمیتوانست چنین باشد. اگر نمی بود اون ربط الهی بر دل این مادر، هر آینه چنین حالتی برای او دست نمیداد. حالا این ربط خدا چیز چی میخواد خداوند سبحان اینجا بگه؟ نمونه اون رو در جریان های دیگه هم در قرآن داریم. لیرب تعالا قلوبکم. خب بس اخلاقی است انشاءالله. باشد محضر مبارک عزیزان، فردا شب ادامه سخن رو محضر شریفتون تقدیم میکنیم، چون یه چند نکته رو میخوام عرض کنم در رابطه با خب ایام و اینکه قدری بیشتر این دو سه شب ما سعی کردیم اگر توجه کردن عزیزان از زوایای دیگری اشاره کردیم به ساحت مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیه. امشب هم یه تیکه دیگه عرض کنم در این مختصر چند دقیقه به استفاده بیشتری داشته باشید. صلوات الله بفرمایید. برمیگردیم انشاءالله فردا شب. این تک تک این نکاتی که خداوند سبحان دارد میگه همه سنت‌های الهیست، اوصاف الهیست، اسماء الهیست و زندگی ماست. تک تک اینا مادر موسی الان هم هست، موسی الان هم هست، نیل الان هم هست، تابوت الان هم هست، قرة عین الان هم هست. تمام اینهای چیزهاییست که ملموس عزیزان. یک قدری باید فهم اون رو بالا ببریم، اجابه ها رو برداریم تا بیشتر متوجه بشیم. این چهارم گفتگو خواهیم کرد. حدیث که عرض میکنم بزرگان اهل سنت نوشتن، حالا اسنادش هست عزیزان اگر خواستید تقدیم میکنیم خدمتون، من جمله فتح الباری می نویسد، حلیت الاولیا ابو نعیم اصفهانی می نویسد. این مطلب این است که اول شخص یدخل الجنه، اولین کسی که فردای قیامت پا به بهشت میگذارد، فاطمه بنت رسول الله، فاطمه دختر رسول خدا است. این حدیث رو نقل کرده. من میخوام اینجا یه جمله عرض کنم معذر مورد. فرقی که بین دنیا و عقبا وجود دارد عزیزان اینه که در دنیا غلبه ملک بر ملکوته، غلبه ظاهر بر باطنه. ما به ظواهر نگاه میکنیم در دنیا، ظاهر غالب است نه باطن. چمند کسانی که نظر به باطن میکنن و قضاوت به باطن دارن، مزاج دنیا این است. در زندگی دنیای ما ظواهر حاکم است. این فرق اساسی است با آخرت که در فردای قیامت قلب با باطنه. لکل امرئ ما نوا. فردای قیامت انسانها با منویاتشون دیده میشن نه با ظواهرشون. حقیقت حقه امور فردا که به باطن امر است قلبه بر ظاهر دارد. این فرق بنیادی بین دنیا و آخرت است. اینو داشته باشید. حالا اون حدیث رو بیارید اینجا. اول شخص و حالا چی میشه وقتی که در اون عالم حقایق معیارها رو میشود؟ بهشت کجاست؟ بهشت رسیدن به اوج سرمنزل کمال نهایی متصور برای هر انسان است. و اولین کسی که میتواند پا به بهشت بگذارد یعنی چه؟ یعنی کاملترین انسانی که تصور در کمال انسانی برای او میشود. و به حق کاملترین انسانی که تصور کمال براش میشد رسول خداست. اما در حدیث میخوانیم در آن عالمی که تبلور حقایق و روشدن شخصیت ها میشود، اولین کسی که پا میگذارد به بهشت، اول شخص یدخل الجنه صدیقه کبری سلام الله علیه است. خب عمق شخصیت و عظمت صدیقه طاهره را میشه با همین چنان فهمید. وجود پیغمبر اولین وجودی است که باید پا به بهشت بگذارد که در اوج کمال است، که عالم بروز و حاکمیت منویات و حقایق است. اما در حدیث میخوانیم که اول شخص فاطمه است. چرا؟ چون شما همتون حفظید فاطمتو بزعتون منی، پاره وجود پیغمبر فاطمه است. در عالم آخرت عزیزان عرض کردم قلبه معنا و نیت نجزم بزعه من پاره تن این تن پیغمبر مطرح نیست، بلکه اون بزعه ای که مطرح میشه این روح و جان نبی مکرم است، این شخصیت واقعی پیغمبر است. فاطمه تو بزعتون منی، اون عظمت زهراء مرضیه را نشه لابلای این مطالب فهمید. چیست این بانو؟ کجای کاری ما؟ چه شخصیتی دارد؟ چه قصر اون قله بلند شخصیت متصبر انسانی و کمال انسانی اولین گامیست که درون بهش ناده میشود. اون شخصیت با عظمت این بانو سبحان جا دارد. وقتی که این رو ما یه قدری اگر ذهنمون رو به کار بندازیم بیشتر بخواییم بفهمیم، بعد میفهمیم چرا کسی که او را اسبر و صابرین، هیچ کدام از ائمه را اسبر و صابرین نگفتن، همشون صبور بودن، همشون در اوج سر، اما به هیچ کدام اسبر و صابرین نگفتن. از سین العابدین وقتی در شام خطبه میخوان گفت من فرزند کسی هستم که چگونه در روز رسول خدا در مقابل شمشیر زده است و چگونه بیعت کرده است، چه کرده است، چه کرده است، تا رسید آخرین جملهشون بود انا ابنو اسبر صابرین، من فرزند اسبر و صابرین علی مرتضی هستم. اسبر و صابرین علی ابن ابی طالب هست. حالا شما اون حدیث و اون مقام شامخ صدیقه طاهره رو وقتی که بگذارید کنار هم، بعد میفهمیم چطور میشه کسی که در اوج صبر است و میگه اسبر و صابرین، بعد هنگامی که این جسم نازنین رو نهاده از کنار قبر، بعد یه مرتبه روش میکند به ساحت مقدس نبی مکرم، با کمال صراحت میگوید یا رسول الله قل عن صفیت که صبری، یا رسول الله علی مرتضی دیگه صبر نداره. حالا میفهمیم چرا علی صبر نداره. آخر علی میداند چه چیزی از دست داده، آخر علی میداند با اوج کمال بشری چه کردهاند. یا رسول الله ستنبوک ابنتک، به زودی میاد دخترت میگوید که امت با او چه کردهاند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.
صلوات خرد کن.